به بما حاصل رو ان من القاعده الفقهيه ايضا كذلك توجد لا يمكن للعامي ان يستنبط الحكم الفقهي الفرعي الجزئي من القاعده الفقهيه كقاعده التسامح في أدلة السنن وبين وجه ذلك. ولكن الأحسن أن نقل الإشكال بغير قاعدة التسامح، لأن في قاعدة التسامح شائبة كونها قاعدة أصولية، فأن نقل بطلان الشرط المخالف في الكتاب والسنة يأتي بيان ذلك. و الطرق الثاني أيضا جاء في تقرير كلام المحقق النائني حاصله أن القاعدة الفقهية لا تصلح لاستنباط الحكم الكلي، لكن القاعدة الأصولية تصلح لاستنباط الحكم الكلي. و هذا أيضا يرد عليه إشكال حاصله أن القاعدة الفقهية أيضا يمكن استنباط الحكم الكلي منها، سيأتي بيانه تفصيلا. وثالثها ما عن سيد الإمام الراهب حاصله أن القاعدة الفقهية تقع كبرى ووسطا في قياس الاستنباط بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية تقع كبرى ووسطا في قياس الاستنباط بخلاف القاعدة الفقهية. ولكن هذا أيضا فيه إشكال ومنقوض، فأن القاعدة الفقهية أيضا تقع وسطا في استنباط الحكم. نضرب أمثلة لذلك ونبين ذلك تفصيلا. وخامسها رابعها أن القاعدة الفقهية تتعلق بالعمل دون القاعدة الأصولية. هذا أيضا من السيد الإمام كسابقه قاله في كتاب أنوار الهداية. لكن هذا أيضا فيه إشكال، لأن من القواعد الفقهية أيضا توجد ما لا تتعلق بالعمل، كما قواعد تعطي وتفيد، مثلا الشرطية أو المالكية ملكية يعني، و نحو ذلك من الأحكام الوضعيه لا تتعلق بالعمل. و خامسها ايضا جاء في كلام سيد الامام الراهب في مناهجه حاصله ان القاعده الاصوليه يكون الغرض من الاستدلال بها تحصيل الغرض العالي، لأن النتيجة القاعدة الأصولية آلة لإثبات الأحكام الشرعية، لا يكون الغرض المتعلق بالنتيجة القاعدة الأصولية غرضا مستقلا بخلاف القاعدة الفقهية. نتيجة القاعدة الفقهية يتعلق به الغرض الاستقلالي، لأنه ما من قاعدة فقهية إلا أنها تنتج الحكم الكلي الفرعي، وكل حكم كلي فرعي شرعي يتعلق غرض الشارع به مستقلا. هذا الفرق صحيح من السيد الإمام الراهب. وأيضا فرق ذكره بعض أساتذتنا في مجلس درسه وحاصله أن المسألة الأصولية بالقاعدة الأصولية هي العلم قيام الحجة على الحكم، لكن القاعدة الفقهية هي العلم نفس الحكم. ها هذا يقول إلى ما ذكره المحقق الكومباني، ليس في الحقيقة نقطة جديدة أو مطلبا أخرى يعني غير ما ذكره المحقق الكومباني. وأيضا فرق من ذكره السيد الشهيد الصدر، فحاصله أن القاعدة الأسودية تحقق كبرى القياس الاستدلالي في القياس الاستدلالي المشترك، تحقق الكبرى في القياس الاستدلالي المشترك أو في العناصر المشتركة بخلاف القاعدة الفقهية، فإنها تختص بباب يعني تحقق دليلا أو تصله للاستدلال بها في بعض الأبواب. هذا أيضا أجبنا عنه وناقشنا في هذا الفرق في تعريف علم الأصول، ذكرنا هذا وناقشنا فيه. محصل الكلام بعد المتيار الذاتي، محصل الكلام أن أحسن الفرق، أحسن ما قيل في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فرقان، أحدهما ما يستفاد من كلام السيد الإمام الراحل في مناهجه، فحاصله أن النقطة الفارقة بين القاعدة الأسودية والفقهية أن الغرض في القاعدة الأسودية عالي، ولكن الغرض في القاعدة الفقهية استقلالي، يعني يتعلق غرض الشارع بالنتيجة القاعدة الفقهية مستقلا، لأن نتيجة القاعدة الفقهية ليست إلا الحكم الفرعي الكلي، ويتعلق غرض الشارع به مستقلا بخلاف القاعدة الأصولية، فإن نتيجتها إنما يتعلق غرض الشارع بالفقيه بها عاليا. هذا هو الفرق الصحيح جدا. و الفرق الآخر يعني أحسن ما قيل في الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية ما اخترناه، وهي ما بينا في تعريف علم الأصول، بأن القاعدة الأصولية هي القاعدة الممهدة لتحصيل الحجة، فيكون نتيجتها من غير سنخ الهوكم، يعني الحجة التي من غير سنخ الهوكم، بخلاف قاعدة الأسودية فإنها ممهدة لتحصيل الحجة، نعم، ولكن تكون من سنخ الحكم. فالفارق بين نتيجة القاعدة الأسودية وبين نتيجة القاعدة الفقهية، أولا الفارق بينهما في النتيجة، وثانيا الفارق بين النتيجتين أن إحداهما يعني الأسودية تكون من غير سنخ الحكم، ولكن في قاعدة الفقهية تكون من سنخ الحكم. تفسير این که تعاریفی که در علم اصول عرض کردیم شده بر اساس اون اختلافی که در تعریف علم اصول داشتن، طبعا در فرق بین قاعده اصولی و فقهیه هم فرقهایی چی شد آقا؟ ذکر شده دیگه، کلون علا مبناه. یکی از اونها اونیست که مرمای خوی از استادش مرحوم نائمی نقل بکنه، حاصلش این است که گفتن که مسئله اصولیه یا قاعده اصولیه اونیست که استنباط حکم شرعی از اون قاعده در شأن فقهی باشد، در شأن عامی نباشد. چرا؟ چون عامی قدرت بر استنباط حکم شرعی از قاعده اصولی هرگز ندارد، ولی از قاعده فقهیه دارد. چرا دارد؟ چون قاعده فقهی چیزی جز حکم کلی نیست و نتیجه اون در واقع حکم کلی است، که وقتی که یک عامی هم این نتیجه را بداند میتواند بر احکام جزئی این کلی رو چیکار بکنه آقا؟ تطبیق بده. اینطوری، در حالی که این فرق رو خود آقای خویی و مرحوم نائمی اشکال کرده، گفته نه این فرق فارغ نیست. چرا نیست؟ برای اینکه از قاعده فقهی ما نشون داریم که استنباط احکام از اون قاعده فقهی در شأن عامی نیست، قدرتشو نداره. ایشون مثال زد به مثل قاعده تسامحی از علت سنه. چرا؟ به این تقریب، چون قاعده تسامح در ادله سنن درش اختلافی که مفادش چیه؟ علل مشهور ما در بحث قاعده تسامح در ادله سنن مفصل هم در مقیاس الروایه هم در بدایع البحوث مفصل بیان کردیم، در این کتاب هم میاد بعدا. مشهور اصولیین قائل هستند به این که این مفاد قاعده اخبار من بلد که همین تسامح در ادله سنن باشد، تصحیح سند اون خبری است که بلده فی الصواب او بلده فیه الصواب. توجه فرمودید، اون اخبار ضعافی که به اصطلاح در مستحبات وارد شدن، مفاد اخبار من بلغ که دلیل قاعده تسامح هست، مفاد اون عبارت است از تصحیح سند اون اخبار. یعنی اخبار من بلغ دلالت دارد بر حجیت اون خبر. هر خبری که در مستحب وارد شده باشد ولو ضعیف هم باشد، در اشاره معامله با کی میشه باش؟ حجت میشه. مشهور اینجور میگن، مشهور اینو میگن، مشهور اینو میگن. لکن مرحوم امام آی خویی و بعضی از فقها مخالفت کردن و نتیجه این است که ما قائل هستیم که اصلا این دلالت بر حکم استوابی هم اثبات نمی کند، فقط ثواب را اثبات می کند. اختلاف در این که مفاد این اخبار من بلغ چیه؟ خب بناهن علا رأی مشهور که مرحوم آی حکیم در این قاعده که بحث کرده تصریح کرده که مشهور قائل به همون قول اول هم در قاعده تسامح. اونا میگن قاعده تسامح افاده میکند چی رو؟ تصحیح اون اخبار ضعافی که در باب استحباب و مستحبات وارد شده. خب لذا مرحوم شهید اول در درایه و شهید ثانی اینو در کجا آورده؟ در درایه آورده، جزء خبرهای ضعیفی که با دلیل خارجی حکم به صحتش میشه. این قاعده تسامح رو در علاد در بحثی که داشته در اقسام خبر واحد من در مقیاس آوردم، مقیاس روایه، ایشون اونجا اون یه بحث کرد. چرا؟ چون اصلا مفاد این قاعده رو تصحیح سند خبر میدونه ایشون، مثل بقیه مشهور، مثل بقیه. خب اگه این رو بگیم این میشه قاعده چی آقا؟ اصولیه اصلا. پس حالا اشکالی که من رو از خویی کرده به نائینی این هست که خود این قاعده رو تشخیص دادن مفادش چیه، این از عربه عامی چی هست آقا؟ خارج او چگونه میتواند به این قاعده تسامح استدلال بکند و استنباط بکند حکم فرعی شرعی رو؟ چگونه میتونه؟ باید اول صاف بکند اونجا که آیا این اثبات حجیت خبر وارد در مستحبات بکنه یا خیلی این قاعده فقط افاده چی میکنه؟ اثبات حکم استحباب رو قلو این که خبرش هم ضعیف باشد میکنه، یا نه اینم نیست، فقط اثبات چی میکنه؟ ثواب میکنه، اصلا حکم استحبابش هم اثبات نمیکنه. سه قول این او باید صاف بکند کدوم از این هست. او میتونه این کار بکنه؟ کسی که نمیتواند قاعده بناهن الان دو قوله دوم و سوم میشه قاعده فقهی، بنابر رأی مشهور میشه قاعده چی آقا؟ اصولی. مرحوم آقای خویی در همین نقضی که میخواست قاعده نائینی بکند گفت که مثل قاعده تسامح که قاعده فقهی هست، در حالی که عامی نمیتونه به این استنباط حکم جزئی بکنه، چون خودش محل اختلاف، قدرت فحص نداره، قدرت تشخیص نداره عامی. عرض ما این است که این اولا که قاعده فقهی، یعنی اشکال اساسی این هست در واقع که اصلا قاعده اصولی ممکنه باشه. توجه فرمودی؟ چون ادعی که مشهور هستن اون قول اولی که قائل شدن در تفسیر این قاعده و مفاد این قاعده بنابراین علی رأی اونها این میشه قاعده چی آقا؟ اصولی. بنابراین مبنای خویی میشه قاعده چی آقا؟ چون ایشون فقط ثواب رو قاعده اثبات میکنه. مرحوم محمد خانی و دیگران ادعی هستن که اثبات میکنن، قائلن که حکم استحباب رو اثبات میکنه. حتی بنابر اون رأی میشه قاعده چی آقا؟ فقهی. پس بنابراین شائبه مثال نزن به یک قاعده ای که شائبه اصولی بودن درش هست، مثال بزن به یک قاعده ای که قاعده فقهی بودن چی باشه آقا؟ مسلم باشه. لذا گفتیم که قاعده بطلان شرط مخالف کتاب سنت. این مسلم قاعده فقهی است. منتهی مفادش افاده چی میکنه؟ حکم وضعی میکنه. بطلانش که مستثبه حکم تکلیفی هم چی آقا هست؟ هیچ احدی نگفته و نمیتواند بگه که قاعده بطلان شرط مخالف کتاب سنت قاعده چی است آقا؟ اصولیه. چون مفادش حکمه. توجه فرمودی. لکن عامی نمیتونه این رو تطبیق بکنه بر حکم فرعی شرعی جزئی. نمیتونه استنباط بکنه. چرا؟ چون اولا استدلال به این قاعده فرعه، ولی این است که مخالف کتاب سنت رو چی آقا؟ بدونه. عامی چطوری میتونه که مخالف کتاب چیه؟ اصلا کتاب چیه هست که مخالف کتاب چی باشه؟ توجه فرمودی. سنت چی هست که مخالف سنت؟ او تمام مخالف کتاب سنت رو بداند. این کار فقیهه. و قواعد دیگری فراوان انشاءالله در جلسه قواعد فقهی موقعی توضیح میدیم این رو، که بسیاری از قواعد فقهی هستن که اصلا شأن فقهی است که این رو بخواد استدلال بکنه احکام جزئی رو به دست بیارن. لذا این نقد بر امام نائینی وارد هست.
اشکالی دیگه هم برایش وارد میشه که بعضی از قواعد اصولی در شأن عامی هم هست.
مثلا چی؟
مثل تاپرس براعت اجرای این هاشکانی برای که عامی به
البته استصحاب رو بعد از این که فقیه به عنوان یک فتوا بعد از این که استخراج کرد و استنباط کرد از ادله استصحاب به صورت فتوا در رساله عملی نوش، اونگاه این عامی به این فتوا چه کار میکنه آقا؟ عمل میکنه و فعل جزئی خودش میده آقا؟ اما کیف نستنبط؟ چگونه ممکنه که او اصلا استصحاب رو بفهمی چی هست؟ چگونه؟ نه نمیتونه. او هرگز نمیتواند استصحاب رو با حجیت استصحاب رو از آیات رو باید استفاده بکند. همون اشکالی که آیه خویی کرده اینجا وارده. و خاطر اینکه اونم همونجه اشکالش همین بود که خود قاعده تسامح درش اختلاف دیگه، چگونه باید استنباط بشه؟
یک بار استخراج قاعده فقهی است از آیات کتاب و سنت، این یک بحثه. یک بار نفس استدلال و اصالت صحه و غیر
ذلک نداره. استصحاب رو در شریعت بخواد بفهمد و این ماهیتش رو اجازه بدید. نه بله، این فقط مال فقیهه، چون استصحاب شرایطی دارد در جریانش. توجه فرمودید؟ ارکانی دارد. عامی نمیتونه تشخیص بده شرایط استصحاب چیه. مفصل این شرایط ادامه ندید، مطلب روشنه. عرض بکنم که استصحاب شرایطی دارد، اتفاق فرمودید ارکانی دارد، که همه اینا جای بحثش در کجاست؟ شأنی کی است آقا؟ فقیهه. او بخواد استصحاب جاری بکنه، شرط استصحاب جاریه، شرط استصحاب موجوبه. شرایط استصحاب باید احراز بشه تا اینکه این استصحاب رو این آقا چیکار بکنه. بله، منتهاش فقیه میاد در این رساله عملیه نتیجه این استصحاب رو در آحاد فروع چیکار میکنه آقا؟ بله، ذکر میکنه. اون موقع عامی این رو چیکار میکنه آقا؟ عرض میکنه. اما خودش بخواد هر جا هر حکمی رو استصحاب بکنه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون به شرایطش آگاهی نداره. ارکان استصحاب نمیتونه. چقدر میدونید بحث شده در ارکان و شرایط استصحاب در اصول؟ روشنه دیگه، واضحه. بله؟ نه، حتی تطبیقش را اجازه بدید. این اجراء استصحاب وقتی که جریان استصحاب شرایط داره، اجراء اونم که تطبیق باشد همون شرایط رو باید شخص بشناسه. که من دارم علاوه استصحاب دارم اثبات میکنم، این حکم رو اثبات میکنم، حکم جزئی رو تطبیق میکنم، آیا شرطش دارد یا نه؟ بله، بعد از اینکه فقیه گفت که آقا در اگر کسی قبل اول صبح مثلا یقین دارد وضو گرفته، توجه فرمودی، بعدا شک کرده، او محکوم به اصطلاح طهارت هست، اینجا مقلد از او چیکار میکنه آقا؟ تقلید میکنه. بله، خب عرض میکنم که تعریف فرق دوم، این هم از کلام علوم نائینیه، منتهی مراتب این رو در تقریراتش اون فواید الاصول نوشتن، که حاصلش این است که آقا قاعده اصولی صلاحیت استنباط رو کلی دارد، اما قاعده فقهیه در حقیقت این صلاحیت حکم جزئی داره، صلاحیت حکم کلی چی آقا نداره. عبارتش هم اینه دیگه، در اون ذیل آوردیم اگر ملاحظه کرده باشی، ان المایز بین المساله الاصولیه و القاعده الفقهیه بعد اشتراکه ما فی ان ملا کلا من هما یقع و کبرا در قیاس استنباط. این فرما اینجا نگفتا، اینو قبول داره که هر دو در کبرا قیاس استنباط چی میشن آقا؟ واقع میشن. اینو قبول داره. خب ان المستنتج من المساله الاصولی لا یکون الا حکما کلیا، استنباط حکم کلی میشه، به خلاف المستنتج من القاعده الفقهیه، این نص کلامیشونه. فانه یکون حکما جزئیا و ان صلحت فی بعض المواد استنتاج الحکم الکلی، لكن من الموجب جزئیه این ربما که قاعده فقهیه استنتاج حکم چی میکنه آقا؟ جزئی میکنه، ولی قاعده اصولی هرگز استنتاج حکم جزئی در شأن چی آقا؟ نیست. این عرض بکنیم که این مطلبی که ایشون گفته ما قبول کردیم این فرق رو، لکن اون لمی که چرا قاعده اصولیه استنباط حکم کلی میکنه ولکن احیانا قاعده فقهیه حکم جزئی رو هم میشه اثبات بکنه، چراش رو در کلام ایشون وجود نداره. چراش این است، اون حجتیست که از غیر سنخ حکمه، چون این حجتیست از سنخ حکم لذا قابل تطبیق بر جزئیات هم چی آقا؟ بر احکام جزئی. لمش رو ایشون در اینجا اشاره چی آقا؟ نکرده. انسان یک فرقی به کم خواد بگه باید فرق ریشه‌ای باشد، نه فرق خودش اثر و حکمی باشد از یک اصل و ریشه‌ای، او رو باید بیان بکند. خب اینو اشکال کلامشون. سوم از امام هست. امام در سه جا، یعنی سه تا فرق گذاشته، دو تا در اون کتاب انوار هدایه است که در مباحث قطع و زن به بعد به قلم خود ایشون نوشته شده، تقریر نیست، و یک فرق دیگر هم در مناهج الوصول گفته که در مباحث الفاظ هست که به جلده، اینم باز به قلم خودش نوشته دیگه. وقتی که مصنف خودش در این باره سخن گفته، نیاز به استدلال و استشهاد به تقریرات چی آقا نیست. ایشون در انوار الهدایه دو تا فرق گفته. فرق اولی که گفته ایشون که سوم اینجا حساب میشه این است که در قاعده اصولیه حد وسط واقع میشه، در قیاس استنباط احکام فرعی کلی قاعده اصولی چی واقع میشه آقا؟ حد وسط واقع میشه، ولیکن قاعده فقهیه از قبیل تطبیق کلی بر مصداقه، حد وسط واقع نمیشه. این فرق درستی نیست. چرا؟ برای اینکه همونجوری که مرحوم نائمی اذعان کرده و مطلب واضحه، هر چه بسا کلیاتی که هر کلی نه، چه بسا کلیهایی که خودشون حد وسط واقع چی آقا میشن، مخصوصا قواعد فقهیه. مثلا چی؟ مثلا الان من این مثالی که خدمت شما میخونم ببینید، مثلا اینه که میگه که الربا بیع اون فاسد، این صغراست، کبرا چی هست آقا؟ و کل ما یضمن به صحیحی یضمن به فاسدی، این کبراست، این کبرا الان قاعده فقهی است. و لما یضمن البیع به صحیحی یضمن به فاسده، نتیجه چی میشه؟ فاسده، که الذی هو الربا، نتیجه چی میشه؟ فالربا مضمونه، فقیه فتوا میدهد به زمان در ربا. پس دوباره میخونم ببینید، الربا بیعون فاسد، چون ربا حقیقتش بیعه، همه فقها اتفاق و اجماع وقتی که ربا رو میخوان تعریف میکنن، ربا معاملی میگن بیعو مثل بینه به مثل فی المکیل ول موزون، اتفاق فرمودی بیعون فاسد. و کل ما یزمن به سیهی یزمن به فاسدگی، ولما یضمن البیع به صحیحه فیضمن به فاسدگی الذی هو الربا، فالربا مضمون. خب الان اینجا نتیجه چی شد آقا؟ حکم فرعی کلی، و اون حکم به زمان که حکم وضعی، حکم به زمان در مطلق ربا، این رو به یک کبرای استدلال کرده، درست آقا؟ اون کبرا چیه؟ کل ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسدگی، و حتی وسط واقع نشد الان، این قیاس درست نیست؟ درسته؟ قطعا درسته، قیاس استنباطه، استنباط یک حکم کلی فرعی که وضعی باشد هست به وسیله این حد وسط. یا مثال دیگر، مثلا الکحول مایع المسکر، کحول یعنی الکل، الکحول مایع مسکر و کل مایع مسکر نجس، این هم کبرا. کل مایع مسکر چی آقا؟ نجس. ما در بحث قواعد فقهیه بود یا قواعد فقهیه بود، بله این قاعده مفصل بحث کردیم، اجماع و ادله قائم هست بر این، کل مایع مسکر نجس، فالکحول نجس. خب این حب کرده به نجاست چی آقا؟ الکل. حد وسطش چیه؟ کل مایع مسکر چی آقا؟ نجس. خب از این قواعد الا ما شاء الله ببریم. اگر شما بخواید که کیفیت استدلال رو در این قواعد عامه، حتی توجه فرمایید، یا غیر عامه، چه در باب معاملات باشه چه قواعد عامه که از اول طهارت تا آخر دیات، برید ببینید که چطور استدلال میشد کرد. ببینید این چیز صغرا، اجازه بدید الکحول مایعون مسکر، این چیه سلام؟ صغرا. کبرا کدومه؟ کبرا هم حد وسط دیگه.
نه دیگه،
کل مایع مسکر نه، آقا این حد وسط در واقع خودش یک کبراست. چرا؟ برای اینکه وسط بین نتیجه است و بین چی آقا؟ صغرا. یعنی این نتیجه رو اثبات میکند برای چی آقا؟ موضوع صغرا. یعنی محمول میکند برای موضوع چی آقا؟ صغرا. کل ببینید آقا، الکحول مایع مسکر، درست آقا؟ مایع مسکر و کل مایع مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم چی آقا؟ متغیر. الکحول مایع مسکر و کل مایع مسکر نجس، فالکحول چی آقا؟ نجس. بله نجس حد وسط نیست که میگم کل مایع مسکر و نجس این کبرا.
حد وسط در منطق و اصول رو اشتباه گرفتن.
بله اینجا گفتیم کل مایع مسکر نجس، اونجا هم میگه کل بله العالم متغیر و کل متغیر چی آقا؟ حادث دیگه. اینی که الان در حد وسط حادث اومده، در نتیجه همین حادث چی آقا؟ میاد فالعالم چی آقا؟ حادث. اینجا شما این حادث که در حد وسط بود رو در واقع اثبات کردی؟ درسته، درسته. کبرا همیشه متضمن حد وسط هست، لذا توسعا کثیرا به کبرا اطلاق چی میشه آقا؟ بله، چون متضمن حد وسط فقط کبرا، از این جهت بهش حد وسط هست کثیرا گفته میشه. درسته،
بعضی قواعد اصولی اصلا حد وسط نیستن، اون قواعدی که در کبرا واقع میشن، این نفس دوم در کبرا میشه، مثل کل
نه این نه این نه کل ظاهرن حجه،
نه کل صیغه اصل وجود مگه قاعده اصولی نیست،
خب اب نداره، این تنقیح موضوع کبرای اصولی میکنه. کلام اینه، ما قبلا هم گفتیم که
همین هم
خودش هم اگر با قطع نظر از اون کبرا شده زوال، خود مباحث الفاظ نگاه بکنه حد وسط واقع میشه. چرا؟ میگه که آقا صیغه افعل ما قامت صیغه العقلائیه علی الاخذ به یا علی الاخذ بظاهره و کل ما جرت علیه صیغه العقلائیه فهو حجه. یعنی صیغه العقلائیه کلا چی است آقا؟ حجت صیغه العقلائیه در وسط است که در اینجا اثبات میکند ظهور رو برای صیغه چی آقا؟ افعل، صیغه افعل. چون اگر نباشه دلیلیت صیغه عقلائیه، شما نمیتونید ظهور رو برای به اصطلاح صیغه افعل اثبات بکنید. اون صیغه عقلائیه دلیل هست، فلذا اون کبرایی که متضمن وجودیت صیغه عقلائیه هست اثبات میکند ظهور رو برای چی آقا؟ صیغه افعل. اینجا هم همینجوره. ما خب این عرض بکنم که بسیاری از قواعد فقهیه همان گونه که شما در قواعد اصولیه به اصطلاح حد وسط دارید کبرا دارید صغرا نتیجه این همون بزن قواعد اصولی هم چی واقع میشه آقا؟ کبرا واقع میشه. این مثالی که زده بودیم دیگه، مثلا همون کل ما یزمن به سعی یزمن به فاسده تعمل به فرمایید، این روشنه. پس این مطلب درست نیست که قاعده فقهیه کبرا واقع نمیشه یا حد وسط واقع نمیشه. نه، کبرای واقع میشه که متضمن حد چی هست آقا؟ وسط هم هست. خب فرق دیگری که ایشون از همون انوار و هدایتشون استفاده میشه اینه، گفته که قاعده فقهی متعلق به عمله، اما قاعده اصولیه نه، به عمل تعلق نمیگیره. حجیت چیه؟ کتاب، سنت، نتیجه. حجیت آقا به چی چیز تعلق میگیره؟ به دلیل دیگه، به کتاب، سنت، اجماع، عقل. هیچ کدوم از اینا عمل چی آقا؟ نیستن. جواب این است که نه، اتفاقا بعضی از قواعد به اصطلاح فقهیه هم تعلق به عمل نمیگیره نتیجهش. توجه فرمودی؟ مثلا در قاعده فقهی که ما میخواییم حکم وضعی رو اثبات بکنیم، مثل قاعده ید، قاعده ید از احکام چی هست آقا؟ از قواعد چی هست آقا؟ فقهی هست. قاعده ید چی میگه؟ نتیجه چیه؟ قاعده ید نتیجهش اثبات میکند اماریت ید رو بر چی آقا؟ مافدیت، بر ملکیت مافدیت. این اثبات میکنه دیگه، نتیجهش اینه، ملکیته، ملکیت مافدیته. یا به عبارت دیگر شما بفرمایید که حتی اماریت ید رو اثبات میکنه قاعده ید. شما چون با قاعده ید استدلال میکنید، میخواد اثبات بکنید در قاعده ید که الید چی آقا؟ امارتون علی ملکیت مافدیت. خب این الان تعلق به عمل گرفته؟ خیلی اینجوری نیست. در من اینو بخوام به شما بگم، کلی نه، اغلب قواعد فقهی که متضمن احکام وضعی هستن، مثل شرطیت، مثل جزئیت، اینا نتیجهش به عمل تعلق چی آقا؟ نمیگیره. بله، به متعلق نتیجهش به عمل تعلق میگیره، اون از باب متعلق، ولی خود این به عمل تعلق چی آقا؟ نمیگیره. این اشکاله. اگه احکام تکلیف باشد، یعنی فرمایششون درسته، اما در جایی که نتیجه قاعده فقهی همه از قبیل احکام چی باشه آقا؟ تکلیفیه باشه. تکلیف احکام تکلیفیه کلا به چی تعلق میگیره؟ به عمل. اما احکام وضعی اینجور نیست. لذا این اشکال برایشون وارده. نه، اون به نتیجه میشه ابقاء و ماکان. ابقاء و ماکان یعنی الحکم به بقاء ما کان سابقا، نه اینکه مکلف به عملش تعلق. شبهات موضوعیه که قطعا به عمل تعلق نمیگیرد، چون شبهات موضوعیه مثلا فرض کنید که چه شبه موضوعی استصاب دیگه، میخواد اثبات بکنید موضوع رو، یعنی نجاست یک چیزی رو، خود این نجاست متعلق استصاب میشد. این توجه فرمودید؟ بله، نجاست هم که قابل عمل نیست، نجاست آرد استفاد فرمودی؟ بعد این وجوب و استحباب و حرمت و این احکام تکلیفی هستن که به چی تعلق میگیرن؟ بعد شما میگید که اجازه بدید، میگید یجب و فعل السلام، یحرم و شرب الخم. این حرمت وجوب به چی تعلق میگیره آقا؟ بفرمایید. به فعل. اما نجاست به فعل تعلق چی آقا؟ نمیگیره. طهارت به فعل میگه که چی طاهره؟ الماء طاهر، البول نجسون، این بول ما فعلا. پس برابر این میخوام عرض بکنیم، قاعده فقهیه کلش انتحار حتی تعلم انهو قذر، نتیجهش طهارت مشکوک و طهارت دیگه. خب این به فعل تعلق نمیگیره، به عمل تعلق نمیگیره. اون چرا که از قواعدی که افاده میکند طهارت و نجاست رو، اونم به عمل تعلق نمیگیره. این فرق هم فارغ نیست. پنجم فرمودن که آقا این فرق پنجمیشون رو ببینید، ایشون ما حاصل این فرق که در مناهج گفتن این است که اون غرضی که حالا فقیه بگید شاره بگید فرق نداره، چون شاره هم وقتی که ادله‌ای که میاد حجت خبر واحد رو حجت میکنه اون کلام شاره دیگه، صدق العادل ما کان ما لا یجوز لأحد من موالین و التشریک فی ما یزی الناسفاتنا، اون هم غرض شاره. اونجا غرض شاره مستقل نیست، یعنی تعلق غرض شاره به نتیجه قاعده اصولیه غرض استقلالی چی آقا نیست. شاره چرا میخواد خبر باید حجت بکنه آقا؟ برای چی؟ برای اینکه بخواد احکام شرعی به وسیله اینجی بشه آقا ثابت بشه. خود حجیت خبر باید غرض مستقل شاره چی آقا نیست، غرض اصلی این است که این آلت است، وسیله است، دلیل است برای اثبات چی؟ احکام شرعی. این است که قاعده اصولی که چون ببینید آقا مگه نگفتین قاعده ممهد لتحصیل الحجه، حجت بر احکام، پس خود حجت یک دلیل است که اثبات میکنه چی رو آقا؟ احکام رو. خودش غرض استقلالی چی آقا نداره، به خلاف قاعده فقهی که نتیجه قاعده فقهی حکم مگه نیست، خود این حکم غرض استقلالی اشاره بهش تعلق میگیره. این فرقی که ایشون گفتن متینه درسته، بعدن ادامه دارد. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله.